أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. بعد شش أقول احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. خب، جناب خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی رضوان تعالی علیه ما به فوائد و حسن بعثت پرداختند، و البته در پایان به وجوب بعثت، یعنی وجوب بعثت انبیا رو هم نتیجه گرفتن با حد وسط لطف. اما تعریف بعثت یا تعریف نبوت و اقسام نبوت رو ذکر نکردن، چون اینا رو مسلم دیگه تلقی کردن. بعثت اون حیثیت برانگیختگی است که پیامبر از طرف خدا برای هدایت مردم پیدا می‌کند. نبوت هم اون حیثیت در واقع اخبار غیبی است که از طرف خداوند نبی دریافت میکنه، باز برای هدایت انسان ها. یعنی اون حیث دریافت وحی از طرف خدا، از اون حیث نبوت مطرح میشه، از حیث برانگیختگیش برای مردم بعثت به کار گرفته میشه. نبوت هم به دو قسم، نبوت تشریعی و تبلیغی تقسیم میشه. نبوتی که شریعت جدید دارد نبوت تشریعی است، و اگر صرفا به تبلیغ شریعت قبلی و تبیین شریعت قبلی میپردازه بهش میگن نبوت تبلیغی. نبوت تشریعی هم ما 5 تا نبی بیشتر نداشتیم که نبوت تشریعی داشتن.
حالا
عزم نبوت تشریعی در واقع در 5 نبی ظاهر شده: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت ختمی مرتبت، که این 5 بزرگوار مصداق نبوت تشریعی هستند. بقیه انبیا نبوتش تبلیغی بوده. تبلیغ هم معنیش نیست که فقط مطالب انبیا گذشته رو نقل بکنن برای مردم و حرف جدید نزنن، چون فرض اینه نبیه، نبی وحی بهش میرسه، وقتی وحی میرسه حرف جدید هم میرسه، ولی تمام مطالب وحیانی تبیین یا تکرار مطالب شریعت سابق است، یا تبیین شریعت سابق مستقیما از طرف رسول
خودش. میتونه شامل بشه؟
بله، میتونه تکمیل هم بشه، یعنی در واقع نقل مطالب قبلی، تبیین و تشریح مطالب قبلی یا مطالب تکمیلی. اما اصول امهات رو پیامبر نبوت تشریح بیان کرده. اگر این تکمیل به گونه‌ای باشه که اصول امهات نبوت رو تغییر بدهد، خب میشه نبوت تشریح جدید. البته همه انبیا در اصول دین و اصول فروع دین مشترکن، همه قالب توحیدن، همه قالب نبوتن، همه قالب معادن، همه نماز داشتن، روزه داشتن، اما دیگه در واقع شکل نماز و روزه و اینا تفاوت پیدا میکرد. اما فرق نبی و رسول چیست؟
بله. پیامبری که چون تو روایت داریم بعضی پیامبران فقطشون وحی چون مطابق معمول هیچونه تبلیغی نبودن، این برنامه شخصی خودشون
نه، امکان نداره، یعنی امکان ندارد پیغمبری وحی بهش برسد ولیش مأموریتی نداشته باشه، امکان نداره.
سندن ضعیفه این روایت؟
نه نه نه، همچی روایت نداریم که بگه پیغمبر یه پیغمبر وحی بهش رسیده برای خودش و کاری اصلا به دیگران نداره. وقتی خبر وحیانی و غیبی به اون میرسد قطعا به دنبالش هدایت است. حتی این آیه شریفه بله معنا نداره. بله وقتی این آیه شریفه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی هر نبی به دنبالش تبشیر و انذار داره.
ممکنه اشاره
بشه باله
باشه،
ممکنه
که
پیامبر اعظم مثلا نه عرض کنه، حالا روایت رو باید بیارید ببینیم. نه من
حالا اینا تو کتب های جوادی اینا فهمو بحث فرق نبی و اصفت رسول نه
نه نه نه روایت که بگه فقط پیغمبر مقدمان اگه
شما نکنم اینجا بعد ظاهرا روایت بود که مثلا بعضی انبیا بودن که اینا فقط مثلا برنامه زندگی خودشون رو
نه امکان نداره. نه نه حالا روایت رو بگید، نه روایت اول بیاید بعد درباره اش صحبت کنیم.
فرض دیگر رو مثلا بررسی کنیم که در مورد اینکه دین پیامبر قبل از رسالت چی بوده، اون چیزی که الان مثلا خب به هر حال مورد قبول عالم هست که اینکه خدا اصلا وحی میشد به شما تا معمول نبود که اینا بکسن.
نه خیلی نه نه، این سخن هم سخن درستی نیست. ببینید یه وقت یه پیغمبری ممکنه در این مقطع وحی بهش برسد ولی مثلا مأموریتش برای تبلیغ مثلا چند وقت دیگه است. به هر حال داره وحی میرسه تا این قول معروف پخته و سخته و خوب اون رشد و بلوغ رو پیدا بکنه بعد کاره. ولی حتما من چه وقتی میگم وحی میرسه و وحی به دنبالش تبشیر و انذار، معنیش این نیست که تا وحی رسید همون روز بره تبشیر و انذار کنه. حتما به دنبالش تبشیر و انذار است ولی ممکنه با یه فاصله ای. اما این که درباره پیغمبر پیغمبر تابع دین حضرت حنیف و ابراهیم بوده.
خب این چون هم...
نه نه این قول درسته.
اما تو نهج البلاغه خلاف اون هست. این نهج رو هم یارم این فهمید که ولقد قرن الله اعظم نبیه منذ ان کان فتیما، مثلا به حال حالا عبارت تلاش شد ذهنم نمونده که به حال مثلا بزرگترین ملک خودش را خود پیامبر انگار که سند ارسطی گرفته شد مقرون پیامبر کرد که مثلا سلوک الهی را
داره. اشکال نداره، اشکال نداره،
برنامه خاصی داشته
نه هیچ اشکال نداره. ولی این نف نمی کنه که تابع شریعت حضرت ابراهیم
نف نمی
کنه،
اون اصول کلی بله.
نه 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 این که ببینید یه پیغ ببینید
علاوه بر اینکه باز آره دارشون
نفی وحی نمی کنه. نه 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 این که حدیث این رو اینو نمیگه، این میگه در واقع یک
ملک خودش را قرین پیامبر
قرین پیغمبر کرده که در
واقع میگه که بهش هم آموزش میداد این کارو بکن اون کارو
اشکال نداره. اما این که حالا این آیا تعبیر وحی است، چون توجه داشته هر ارتباطی با ملک وحی نیست، مثلا
اقسام گوناگون داره
مثلا نه وحی نبوی مقصود الان بحثه، معنی لغوی که محل بحث نیست. وحی
معنی شما
وحی را یک معنی خاصی من عرض متهم کنم میگه وحی مقصود از وحی یه معنی عامی داره که زنبور اثر اینا هم شامل میشه، اون که محل بحث ما نیست. الان یا به ام موسی مثلا نازش که هر نوع الهامی رو مقصود از وحی نبوی است، یعنی وحی که به نبی میرسد. توجه دارید پیغمبر اسلام قبل از بعثت این که آیا وحی بهش میرسید یا نمیرسید محل بحثه. احتمال هم داره به هر حال مدتی وحی بهش میرسیده ولی در یه زمان خاصی مبعوث به رسالت شده برای اینکه این وحی به مردم تبشیر و انذار بکنه و ابلاغ بکنه. اما قبل از اینکه به مرحله وحی نبوی برسد، چون وحی نبوی وقتی نازل شد و نبی دیگه میشه نبی، ولی پیغمبر قبل از اینکه وحی نبوی بهش برسد نبی نبوده و وحی نبوی هم بهش نمیرسیده، ولی با فرشته اعظمی هم در ارتباط بوده، مثل فرشته ای که اعظم من جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها هم نازل می شود، یا همه ملائکه مقربینی که با ائمه عطا سلام الله علیه مجمعین در ارتباط بودن. ولی هیچ موقع نمیگن وحی به ائمه رسید، چون وحی برسید که امام میشه نبی و این با ختم نبوت سازگاری نداره. خب وقتی الله اعظم تمام میشه، وقتی این وحی نرسد پس حتما باید در وحی شریعتی تابع کسی باشه، پیغمبر از این جهت با بقیه انسان ها فرقی نداره و تابع دین حنیف ابراهیم بوده، چون حضرت انبیا قبل، یعنی دلائل نشون میده و قرآن که قبل از پیغمبر خاتم همه انبیا صاحب شریعت نبوتشون منطقی بوده، اما منطقی وسیعی، توجه داریم. تنها دینی که جهانی هست دین پیغمبر اکرم، یعنی پیغمبر اکرم مبعوث شده برای تمام انسان ها، ولی انبیا مثلا حضرت عیسی اینطور نیست، حضرت موسی اینطور نیست، برای قوم خاصی، حتی قوم و قبیله در واقع یه منطقه وسیع. البته بنابراین در منطقه عربستان و منطقه پیغمبر مبعوث شده منطقه بوده که باید تابع حضرت ابراهیم بودن، لذا این قصه در واقع شخص پیغمبر هم نیست، در واقع پدر آبا اجداد و پیغمبر هم هست، یعنی تابع چه دینی بودن؟ آیا موحد بودن یا مشرک بودن پدر و اجداد پیغمبر؟ یا نه موحد بودن. خب موحد به چه شریعتی بودن؟ به شریعت حضرت ابراهیم بودن. و اشکال میگن خب آخرین پیغمبر حضرت عیسی بوده، اون حضرت عیسی مال یه منطقه بوده، حضرت ابراهیم مال یه منطقه دیگری بوده، که ادله روایت هم همین نشون میده. پس بنابراین هیچ جا ما در روایت نداریم که پیغمبر اکرم قبل از دریافت وحی نبوی این در واقع یا به تعبیر از اول بعد به تولد پیغمبر بوده است، از بعد به تولد وحی بهش میرسیده، نه بله پیغمبر الهام بهش میرسیده. به هر حال ما مخصوصا ما که معتقد به عالم زرم هستیم، روح پیغمبر یه تکاملی رسیده که بعد از حبوتش در کالبد جسمانی با ملائکه در ارتباطه، اما ارتباط با ملائکه ارتباط نبوی نیست، ارتباط وحیانی نیست. خب حالا اینجا که مطلب بیشتر
دو تا اشکال
ذهن
ما هست، اینکه بله وحی را ملائکه هم زبور اصلا نمیگه، تا وحی را به این معنا بگیم که حالا مطلق ارتباط با عالم غیبی که در اون متضمن یک سری برنامه‌ها برای تکامل روحی و
نمیتونه.
خب اگر
اگر به این بگیم میشه وحی نبوی.
خب
فرق وحی و الهام در این است که در الهام،
خب حالا مشکل وحی نبوی میگیریم، مثلا نبوی که والله هم طبیعیه که یه وقت هست رسالت هم در کنارش هست که نبوی رو نبیش باشه
وحی نبوی وقت غلط این آخه این تعبیر، چون وحی نبوی وقتی وحی بهش میرسه دیگه میشه نبی، توجه
نبی
وقتی
برای خودش
نه نمیشه، چون نبی
چرا
استعاله عقلی داره، نبی دریافت میکنه برای هدایت، و بعد هر جا هم در قرآن آمده در واقع نبی مبشرین و منذرین به دنبالشه، توجه دارید؟ یعنی شما هیچ دلیل نقلی ندارید که نبی نبی باشد فقط برای شخص خودش. بله ممکنه در یه مقطعی برحال خداوند بهش وحی بشه تا این و مثلا این برنامه تکمیل بشه، بعد حالا بگه حالا وقت ابلاغه، مثل اینکه فرض کنید یه کسی که مثلا برنامه مثلا حضرت امام مثلا برنامه بلا تشبیه مثلا انقلاب ایرانو داشت، نشست یه کاری کرد مثلا 4 سال 5 سال بعدش اومد شروع کرد به سخنرانی، توجه، ولی از اول این دریافتا برای ابلاغه، اما اینکه یه نبی وحی بهش برسه بدون ابلاغ این امکان نداره، عقلا محاله، چون اصلا براین ضرورت بعثت انبیا برای هدایت انسانه، تمام براین، ولی اصلا ضرورت نبی نفی میشه. ادله نقلی هم همشون بدون استثنا حیثیت تبشیر انذار رو برای نبی ذکر کردن.
خب اون روایت رو من و این شب ببینم
بعد
اشکال بعد این هست که یک مطلب آقا جوادی دارن، اما شما فرمودید که پیامبر قبل از رسالت 40 سالی پس نبی نبودن، حالا نمیشه ثابت کرد.
حالا نه من نمیگم قبل از 40، ببین 40 سالگی مبعوث به رسالت شدن،
بله
دقیق دقت که مبعوث به رسالت شدن، اما یا قبل یعنی وظیفش بوده که مردم میگه من نبی تشریعی هستم، اما آیا مثلا 1 سال قبلش 2 سال قبلش 10 سال قبلش آیا وحی بهش نمیرسید و پیغمبر نشد مثلا تا برنامهش تکمیل میشه که بعد مبعوث به رسالت بشه؟ این ممکنه، ما نمیدونیم، لا ادری، اینجا ساکتیم، نفیان یا اثباتن. اما این که گفته شود پیغمبر از بعد به تولد نبی بوده و تابع مثلا شریعت خودش بوده از اول، نه ما
این نبی رو خدای جوادی میگه، مثلشون بحثی داره میگه که
خب باید ببینیم
قرآن که مهیمن بر
خدای جوادی آمولی که دلیل نیست،
شما باید میگه استدلالش الان استدلالش رو عرض میکنم، همونجور که قرآن مهیمن بر جمعی به اصطلاح کتب آسمانی هست، اون نبی هم همشأن مثلا کتاب آسمانی خودش هست، ایشون نباید مهیمن بر جمیع انبیاء الهی باشد که ما
اعتقاد داریم. استدلال نادرست.
از اونجایی که حضرت عیسی از درد تولد نبی بودن فجعل نبیا، پیامبر هم باید نبی، اگه نبی نباشه لازم نیست که در این جهت حضرت عیسی بر پیامبر افضل باشه.
اولا ببینید هیچ اشکال نداره که یه پیغمبر از یه حیث بر حضرت رسول افضل باشه، مثل اینکه حضرت مریم از یه حیث به حضرت زهرا افضله، از یه حیث. اما تنها زنی که بر تمام نساء عالم افضل است حضرت زهرا سلام الله علیها است. پس این اشکال نداره. میشه مثلا فرض کنی از یه حیث بگید حضرت عیسی افضل از
مریم،
از این که به هر حال بله بدون همسر پیغمبر به دنیا آورده، این از این حیث افضله. ولذا در قرآن هم سید چیز افضلیت حضرت مریم رو بر نساء ذکر کرده. وقت این سوال رو از امام علیه السلام پرسیدن که به هر حال پس حضرت زهرا سید نساء عالمی است یا حضرت مریم، فرمود که ایشو سید نساء عالمین است، همه از یک حیث. اما تنها بانوی که سید نساء عالمین است بر از همه جهات در واقع به صورت عام حضرت زهرا است. بنابراین این منافاتی نداره که بگیم مثلا این اول از ثانی حضرت عیسی بد به تولد نبی نبوده. این که دیگه تمام متکلمی ذکر کردن، عددش هم ذکر کردن، این سخن گفتنی از باب ارهاس بوده. توجه دارید، یعنی حضرت عیسی بد به تولد نبی نبود. و همین جعلنی نبی یا به اعتبار آینده جعلنی نبی یا نه
اینکه ارهاس رو نمونه چیز حوادثی میگیرم که مثلا اتفاق نشان از این داره که در آینده همین. قرار چیز باشه
همینه. همینه
و جعلنی
بله ببینید
و یجعلنی
نه ببینید این جعل
قرآن
نه این جعلنی به اعتبار سبکش حتمی حتمی هست که تو ادبیات خونده ای وقت یه واقعی در آینده اتفاق میفته ولی فعل ماضی زیده میگه ولی حتمیتش توجه دارید. ولی این هم همه گفتن که حضرت عیسی مسیح بعد از این ارهاسش دیگه خود نیومد چیز کنید تو بعدش معمولیت این چیز رو داشت. در واقع این سخن گفتنیش از باب ارهاس بوده، همه متکلمین هم این رو گفتن. این هم در واقع نکته دوم
نحوی که قرآن میگه اینا ظاهرا استمرار داشته بله. کلم و فعل
نه کلم و فعل متن درسته، اما این که پیغمبر به عنوان
نام یک مطلب گفت تکلم فعلا
نه دقت کنید این که پیغمبر بوده و از همون بچگی تو گهواره داشته مردم انذار رو تبشیر می‌کرده، این قطعا منتفیه. اما استدلالی اولش بود چی بود؟ اون هم بحث مهیمن. ببین اینم استدلال نادرسته، برای این که پیغمبر اکرم وقتی قرآن برش نازل می‌شود مهیمن، اما معنیش ایست که از بعد تولد مهیمن هست. شما دارید برای اثبات یه چیزی دارید به دلیل تفسیر اون که بعدن تحقق پیدا میکنه. ببینید این دلائل ناتمامه، مگر اینکه واقعا یه دلیل روایی محکمی داشته باشه. میگید گفته شاید پیغمبر از بد به تولد، یا نه بد به تولد، حتی بگیم از بد به تکلیف نبی بوده و در واقع اونم نبی تشریعی ها، ثابت بشه پیغمبر از بعد به تقدیم پیغمبر تشریعی بوده است. اون موقع میتونیم بگیم. ولی از قضا در روایت هم داریم که از دین حنیف، دین حنیف هم منظور دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. حالا
یه چیزی هست،
نه حالا
اینجا جاش هست،
اینکه
حضرت عیسی اول بودن بعد خدا منت برام بود، منت بر ما گذاشته که بعد ما رو
همه ارواح بودن، همه ارواح انسان ها همه قبل از ابدانشون
بودن که برتر بودن نسبت به همه،
در اونجا هم با اختیار خودشون با اراده خودشون با تصرف و عقل به مرتبه برتری رسیدن.
خب بس الان اون روحی که به اون مرتبه بالا رسیده
بله.
بعد میاد تو این جس بله. چی میشه که مثلا بگیم وقت
حالا دیگه هر چی الان که ما بحثمون درباره انسان شناسی که نیست،
نه میگم
بس اون روح همه ارواح وقتی میان تو بدن باز دوباره سیر تکاملی رو باید شروع کنن. یعنی در واقع
یه دفعه میاد صفر از صفر،
نه صفر نیست، نه نه از صفر نیست، ولی به هر حال از یه مرحله باید شروع کنن. اما حالا چه مرحله این به مقام نبوت یا امامت میرسه، این به علم الهی مربوط میشه، ما نمیدونیم. اما فرقی که نبی با رسول داره، رسولی از یه جهت عامتر از نبی است، چون در قرآن بر ملائکه هم اطلاق شده، ملائکه به نام رسول معرفی شده، نبی فقط بر انسان اطلاق می شود، رسول هم بر انسان، هم بر بشر، هم بر ملک. اما از یه جهت نبی عام‌تر از رسول است. در واقع رسول یک مأموریت مهمتری از نبی داره. ببینید، نبی علاوه بر دریافت وحی، ابلاغ وحی هم به عهده‌اش هست، ابلاغ میکنه، تبشیر و انذار داره. اما رسول علاوه بر ابلاغ وحی، مأموریت عینیت بخشیدن به وحی رو هم داره. من نمیگم حتما حکومت تشکیل بده ها، نه، ممکن حکومت هم تشکیل نده،
وظیفه‌اش هست،
شرایط فراهم شد، در واقع وظیفه‌اش هست. اما پیغمبر اولوالعزم کسی است که صاحب شریعت و به تعبیری سبک شریعت نو و جدیدی است. توجه دارید، این تفاوتی است که بین لذا تو بعضی روایات آمده مثلا 313 نفر رسول است و 124,000 تا نبی بوده. تعداد نبی ها بیشتر بودن، رسول ها تعدادش کمتر بوده، خاطر همین تفاوتی که نسبت عام و خاص بینشون است. البته حالا تو روایات من اینا رو در این جلد دوم کلام نوین اسلامی رفته برای چاپ ان شاء الله مطالبه فرمود، اونجا به تفصیل تقریبا بحث کردیم، بحث دقیقی هم شده. مثلا ما تو بعضی روایات داریم که میگه نبی کسی است که عرض کنم خدمت شما، ملک رو صداشو میشنوه و در خواب او رو میبینه، در بیداری نمیبینه، اما رسول در بیداری هم میبینه. خب اگر اینطوری معنا کردید، نسبت نبی و رسول میشه یه نوع تباین به یه معنا، چون این میبیند و نمیبیند، تباینه. ولی میشه یه سیر تکاملی هم بهش داد که به هر حال این صدای ملک رو میشنود، در بیداری نمیبیند، بعد سیر تکاملیش میشه رسول وقت میبیند. درش عرض میکنم، یعنی در یه سیر تکاملی نبی میشود رسول، چون یه ویژگی که قبلا نداشته پیدا میکنه. بذار نمیشه کن این که مثلا در قرآن چند جا آمده کان نبی رسولا و نبی، یا این نشونده برای رسول و نبی دو مقام، دو مرتبه است، دو تا حیثیت متفاوت است، این مسلمه. حالا آیا نسبت شد تباینه یا عام خصوص مطلق است؟ من به نظرم عام خصوص مطلقه، یعنی نبی عامتر از رسول است. اگر در بعضی روایات حیثیت تباینی دیده می شود، در سیر تکاملی میشه این تباین رو درستش کرده. در واقع تباین یعنی تخالف طولی داره، نه اینکه تباینی که اینا عرضی باشه و جمع نشن. خب بله، حالا اون امامتی که در واقع از فرق یه کتابی، یه رساله داره مرحوم شیخ طوسی به نام یعنی چند تا ده رساله، رسائل العشر، یه رسالش الفرق بین نبی و الامامه، اونجا تفاوت رو ذکر کرده. در واقع امام حیثیتش حیثیت همون ولایت و حاکمیت و زمامداری و رهبری است، توجه دارید. لذا نبی ممکن این حیثیت رو داشته باشه، ممکن نداشته باشه. امام ممکن اون حیثیت نبی رو داشته، ممکن نداشته باشه. لذا اون خصوص منوجه، ممکن نبی و امام با هم جمع بشن مثل حضرت ابراهیم، ممکن جمع نشن، نبی باشه امام نباشه مثل حضرت یعقوب، ممکنه امام باشه نبی نباشه مثل ائمه اثنی عشر. در واقع امامت اون حیثیت رهبری و زمامداریه. بله، با حضرت سلیمان مثلا هم نبی بود هم امام بود.
چی تاثیر نشد
به قرآن؟ آره نشد. بله، عرض کنم خدمت شما،
فقط جوادی تو بینید ایموچی آیدادی فرمودن که تمامی انبیا که از ولد ابراهیم باشن اما همشون امام هستن، چون که دعای کی کرده واسه چی نه گفتن که زن ظالمشون نمیرسه، هر کنار که معصوم نبودن به سال معصوم بودن ظالم نبودن، پس امامت
البته آیه داره میفرماید. آخه نه، آیه هم داره میفرماید وقتی سال حالا من ذریت لا ینال و اهدی از ظالمی، یعنی به ظلمه فرزندان شما که ظالمن نمیرسه. اما آیا هر که ظالم نیست حتما؟ ببین هر که امام است نباید ظالم باشد، یعنی اسمت داشته باشه. اما هر که اسمت داشت حتما امام میشه، باید این ثابت میشه.
حالا میگه اون انبیایی که از نه که همشون فرزندانشون، اون فرزندانی از نسل حضرت ابراهیم که به مقام نبوت رسیدن، نه قطعا به مقام امامت هم رسیدن، چون که ظاهر آیه این هست که دعا مستجاب شده. چون اگه میخواست خب کلا
نه دقت کنید، دعا داره ببین جواب چیز نکرده. ببین حال من ذریتی به لا ینال و اهدی الظالمی، همین بیشتر نداره
که پس نکرد تمامی فرزندانش جمعی
متوجه هستم. یعنی در واقع از این آیه استفاده می شود، این استفاده می شود کسی به مقام امامت نیست که حتما معصوم است. اما از این استفاده نمی شود هر که معصوم بود و نبی بود امام می شود
و فرزند ابراهیم بود امام شد. آقا جوادی اینا
نه این استفاده من الان جواب میدم دیگه.
خب نه
عرضم اینه که
نه
ببینید آیه دقت کنید دیگه روشن
میشه. من میگم که ببینید
حالا من فهمیدم فرمان شما رو، عرض بنده رو دقت کنید. میگم آیه قرآن نیامده بگه که هر که پیغمبر است و فرزند ابراهیم و ظالم نیست امام میشود. آیه میگه هر که ظالم است امام نمیشود. لا ظالمی توجه ده. اینو جواب خداست به حضرت ابراهیم، به فرزند ظالم بدان که امامت نمیرسد. این قطعیه، یعنی اگر امام شد حتما معصومه، شرط امامت اسمت است. همه هم از این آیه اینو استفاده کرده، ولی اینو نمیشه استفاده کرد که هر فرزند ابراهیمی که معصوم هست حتما امام میشود. این زیادت بر آیه است، از این آیه هیچ جای استفاده، مگر یه روایتی به ما کمک کنه. آیه این دلالتو نداره. خب اما شبهه ای که اینجا درباره برهان در واقع دلیل حسن بعثت و ضرورت بعثت هست، شبهه براهم است. البته شبهات متعددی ذکر شده، شبهات متعددی ذکر شده که ما توی کتاب کلام نوین آوردیم. چیز خوبی شده انشاءالله چاپ شد، ملاحظه فرمایید. تقریبا بحث امامت، بحث هم نبوت هم در جلد دوم نبوت و امامت رو ما فقط آوردیم. جلد سومی هم هست که معاد و بحث اسلام شناسی هست که در واقع در سه جلد این مجموعه میشه. حالا چون در ضمن تدریس در واقع تدوین میشه، معاد شناسیش تمام شده ولی اسلام شناسیش هنوز مونده، مشغول تدوینش هست. خدمت شما عرض کنم که شبهات برائمه، یکی از شبهات اینه، برائمه برهمن ها اینا هندی بودن، برهمن بودن و خدایی رو قبول داشتن ولی یک نوع خدایان مجسمی رو هم که نبته معتقد به خدای چیز هستن. ما با این هندی ها که این زمین هم بحثی داشتیم تسلیم میکردن که نه ما یه خدای ورای این چیز رو هم قائلیم، ولی خدا به اینا یه قدرتی داده، توجه داریم در واقع اینا رو واسطه در فیضه ولی استقلالی میدونستن. لذا من برای محرز شد اینا شرک در واقع عبادت و یک نحوه از شرک در توحید افعالی دارن، اما شرک توحید ذاتی رو نداشتن. این برای ما محرز شد. لذا خب به هر حال احتیاط میکردیم، مگر مالا یه جایی که دیگه خیلی آدم استرار و ضرورت براش پیش میاد و حرج پیش بیاد، خب اون دیگه فتوای بعضی مراجع اشکال نداره. عرض کنم خدمت شما، برهمن ها خدا رو قبول داشتن ولی بعثت انبیا رو قائل نبودن. چرا؟ چون گفتن برای این رسولی که مبعوث به رسالت است، آنچه بیان میکند یا موافق عقل است یا مخالف عقله. اگر موافق عقله خب به سخن او حاجتی نیست، چون عقل قبلا گفته، چه نیازی از مطالبی که عقل بیان میکنه او تکرار کنه. اگر مخالف عقله که باید ردش کرد. خب جناب خواجه و علامه جواب میدن که این شبه با بیان فوایدی، مخصوصا فایده اولی که برای حسن به اسزه کردیم، دیگه باطل میشود. برای این که اولا دو تا جواب میده. جواب اول این که میتونه پیامبران مطالبی رو بگن موافق عقل از باب تأکید بر عقل. خودی یه فایده است. چه اشکال داره فایده این باشه که دلیل وحیانی و سمعی و نقلی تأکید است برای دلیل عقلی؟ این جواب اول. جواب دوم، گزاراهای دینی سه فرض دارن: یا عقل پذیره، یا عقل ستیزه، یا فرا عقله. سه فرضه عجب داره. حالا عقل گریز تعبیر خوبی نیست، عقل گریز تعبیر جالبی نیست، فرا عقله. عرض کنم خدمت شما، قطعا گزارای وحیانی و دینی که انبیا بیان میکنن نباید عقل ستیز باشن. میتونن عقل پذیر باشن، میتونن فرا عقل باشن. و گزارایی که فرا عقلن مثل بسیاری از شرایع و عبادات که عقل به تفسیر اونها راهی نداره، این باید انبیا ذکر بکنن. راه هدایت از همین طریق تعیین میشه. اصلا به همین دلیل ما به بعثت انبیا نیازمندیم. ولی اگر تمام آموزهای وحیانی فقط صرفا تأکید دلایل عقلی بود، این مقدار کافی نبود برای ضرورت بعثت انبیا. حسن بعثت رو ثابت میکرد، ولی ضرورت بعثت رو ثابت نمیکرد. ضرورت بعثت وقتی ثابت میشود که بگیم بشر برای هدایت به آموزهای فراعقلی نیازمند است. خود این عبارت رو بخونیم: قال و شبهت و برام باطلتون به ما تقدم، شبه برام باطل است به اون چه گذشت، یعنی به خاطر اون فایده اولی که ذکر شد. حتی فایده سوم هم میتونه کمک کنه برای دفع شبه برام. اقول احتجت البراهمه علا انتفاع البعثه، برهمن ها احتجاج کردن بر نفی بعثت، یعنی نفی ضرورت بعثت، به این بیان که رسول اما یعطیه به ما یوافق العقول، رسول یا امور موافق عقول رو می آورد یا آن چرا مخالف عقول است به ما یخالف ها. فان جاء به ما یوافق العقول، فان غلط این کتاب تجدید فان جاء بما يوافق العقول، اگر دستاوردهای انبیا موافق عقول است که لم يكن الی حاجت، احتیاج بهش نیست، ولا فائده فی، فایده هم نداره. خود عقل بیان کرده این دستاوردها رو، چه نیازی است به عرض کنم خدمتتون بیان انبیا. و انجا به ما یخالف العقول، اگر دستاوردهای انبیا مخالف عقول است وجب رد و قوله، باید قول رسول رو رد کرد، قولی زمین رو به رسول بزن. و از شبه باطل رو به ما تقدم فی اول الفوائد، این شبه با فایده اولی که ذکر کردیم باطل می شود. و ذالک ان نقول، بیان بطلان شبه برهمه این است. بیان اول، لمن لا یجوز ان یأتوا بما یوافق العقول و تکون فایده فی التأکید لدلیل العقل، چرا جایز نباشد که انبیا بیاورند آن چرا که موافقت میکند عقول را و فائده در آن تاکید بر دلیل عقل باشد؟ او نقول، یا اینطور بگیم در واقع بیان دوم برای دفع شبه، لما لا یجوز ان یأتوا بما لا تقتضی العقول ولا تهتدی الی، چرا جایز نباشد، ممکن نباشد که پیامبران بیاورند دستاوردهایی رو که عقول آنها رو اقتضا میکند و لا تهتدی الی، یعنی عقول هدایت نمی کنه به اون امور، به ما لا تقتضی، یعنی اموری و دستاوردهای هستن که عقل اقتضای اونا نداره، عقلم به اونا هدایتگری نمی کنه. خب اونا رو انبیا ذکر کردن. و الا یکون مخالفن العقول، عقل ستیز هم نیستن، به معنا انهم لا یأتون به ما یقتضی العقل و نقیزه، یعنی انبیا نیاوردن اموری را که عقل اقتضا کنند نقیزش را، یعنی دستاوردهای انبیا عقل ستیز نیستن بلکه فرا عقلن، مثل کثیری از شرایع و عباداتی که عقل به تفصیل اونا هدایتگری نمی کنند. عرض کنم خدمتتون، بفهمید
ریشه این شبهه که این برنامه مطرح میکنن به در واقع نوع معرفت شناسی شده برای میگرده؟
نه، در واقع نوع دین شناسیشو برمیگرده. اینا خیال کردن قلم رو به دین به فرض عقلی، یا عقل ستیزه یا عقل پذیره. در حالی که فرض سومی هم هست.
چه باشه اینجا میشه صورت مسئله رو به صورت شما رو اینجا تعبیر داد که اون چیزایی که نبی میگه یا عقل میتونه اونها رو بفهمه یا نمیتونه بفهمه. اگه بتونه بفهمه قدرت فهمش رو داشته باشه خب نیازی به نبی نیست. اگه نمیتونه بفهمه بنا به صحت و سقم حرفای نبی از کجا معلوم بشه؟ شما
بخواهم بفهمید که نه اون مواردو که عقل نمیفهمه با عقل شما ثابت کردید به بعثت انبیا نیاز دارید، بعد ثابت میکنید معصومه، ثابت میکنید علم الهی داره با این ته، بعد وقت مثل این که مصادیقش هم دیگه میپذیرید، مثل این که براتون معرض شده که این طبیب قطعا بذار هرچه طبیب میگه عقل ستیز نیست، اما شما هم درکی نسبت به اون دستورات پزشک ندارید ولی هرچه میگه اطاعت میکنید. چرا؟ چون قبلا با دلیل عقلی براتون ثابت شده که این شخص، حالا یا هر دلیل دیگه ثابت شده که اون پزشک.
استاد ببخشید مثل براهمه، حالا این نوع دینشناسی چون که اینطوری هست اونه باید در مقابل قرب خیلی خاضع باشن، پس درسته؟
در برابر
قرب، قرب دنیای مدرن.
خب بله دیگه الان لزو بله
الان که نیستم
بله چرا دیگه براهمن
ایست ها میزنن دیگه مثلا
بله
اینا حرفشون هم تقریبا یالا دیست ها میزنن یا خود تو هند الان براهمه هستن؟
نه خود براهمه الان براهمه در واقع هندوها برهمنن دیگه
هنوز هم مثلا
بله دیگه هندوها بله هندوها برهمن هستن الان هم هستن برهمن ها ولی به شکل هندو در آمدن، یعنی در واقع ابتدا زارم برهمنی بوده بعد این تغییر کرده شده هندو، بعد از هندویزم هم انشعابات متعدد شکل گرفته.
هنوز هم
این قضیه رو دارن که قائل به شریعت نیستن، لذا خودشون معتقدن ما دین نیستیم، ما یه آیینی هستیم، تعبیر اطلاق دین به خودشون هم نمیزن. عرض کنم خدمتتون یه عبارتی منهای دوم رو من فکر میکنم یا خوب معنا نکردم یا سریع ازش گذشتیم، این از این در واقع نه تا منهایی که برای حسن بعثت بود، منهای دوم من یه بار یه عبارت شو بخونم که ازالت الخوف الحاصل للمکلف عند تصرفاتی، فایده دوم به حسن بعثت این است که فایده دوم بعثت انبیا این است که زوال کننده خوفه، خوف رو از انسان زائل میکنه، خوفی که حاصل میشه برای مکلف هنگام تصرفاتش. چطور؟ از قد علم مکلف به دلیل العقلی انه مملوک لغیره، مکلف علم داره به دلیل با دلیل عقلی علم داره که مملوک غیرش هست، یعنی مملوک خداست. و نه تصرف ملک غیر به غیر اذن غیر قبیحان، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیحه. فلولا البعثه، اگر بعثت نباشه لما علم اون مکلف حسن تصرفات را، اگر بعثتی نباشه مکلف علم نداره که تصرفاتش حسیه. فیحصل الخوف، لذا یه خوفی براش پیش میاد به تصرف و به عدم تصرف. تا اینجا تفاوتی نکرد ترجمه بحثم. این از یجوز العقل، این از در واقع بله استدلال از این است که چرا خوف حاصل می شود، توجه دارید، چرا خوف حاصل می شود برای مکلف نسبت به تصرف و عدم تصرف. میگه از یجوز یعنی احتمل العقل طلب المالک من العبد فعلا، عقل احتمال میده که مالک از عبد یه فعلی رو میخواد که لا سبیل الا فعله الا بالبعثه، هیچ رای برای شناخت این فعل یعنی تصرف یا عدم تصرف فعل وجود نداره مگه از طریق بعثه. پس یجوز العقل طلب مالک رو از فعلی را که هیچ رایی نداره به شناخت او، فیحصل الخوف، این فیحصل الخوف به اعتبار همین یجوز العقل طلب مالک هست، یعنی چون مکلف عقل مکلف احتمال میدهد که مالکش که عقل تعالی است از او فعلی میخواهد که نمیداند اون فعل چیست، لذا یه خوفی برای مکلف حاصل می شود، برای اینکه این خوف زدوده بشود باید بداند این فعل چیست، تصرفش یا عدم تصرفه، و هیچ رای برای شناخت تصرف و عدم تصرف فعل نیست مگر از طریق بعثت.
بس عدمی که تو کلام هست وجود شما مهم و وجود معرفت
بله حالا به یه معنی اینم میشه به اونجا ارتباط داد. حالا این بحث قبلی بود، من یادم رفت توضیح بدم. المسئله تو ثانیه فی رجوع بالبعثه، اینم بخونیم. مسئله اول در حسن بعثت بود، مسئله دوم در رجوع بعثت. نه حالا دیگه اجازه بدید بحث رو پیش ببریم. یه بحث درباره حسن بعثت بود که البته در نتیجه اگه دقت کردید گفت فیحصل اللطف للمکلف پس فتجب بعثتهم لفایده لازم الفرواد. حالا دوباره ایشون وجوب بعثت رو مستقلا ذکر کرده و اون این است که چرا بعثت واجب است؟ میگه چون مشتمل بر لطفه، لطفه در تکالیف عقلیه است. اولا اینجا توجه داشته باشید بعضی از متکلمان مثل معتزله وجوب بعثت رو قبول دارن، بعضی متکلم مثل اشاعره وجوب بعثت رو قبول ندارن. علتش اینه که معتزله حسن خوب عقلی رو قبول دارن، حسن خوب ذاتی و عقلی رو، و لطف رو هم مصداق حسن خوب عقلی میدانن، و لذا چون بعثت رو از مصادیق لطف میشمارن میگن بعثت واجب عقل. اما اشاعره چون حسن خوب ذاتی و عقلی رو قبول ندارن و طبیعتاً لطف رو هم نمی وجوب لطف رو هم نمی پذیرن، پس وجوب بعثت رو هم نمی پذیرن. نگه هیچ وجود دلیل بر وجوب بعثت نداریم. اما جالب اینه میگم با اینکه دلیلی بر وجوب بعثت نداریم اما دلایل عقلی بر وجوب بعثت، ضرورت بعثت دارن. فخر رازی داره، دیگران دارن، دلیل عقلی بر ضرورت بعثت هم آوردن ها. حالا دیگه یه پارادوکسیست در واقع که در اساسشون هست. اما استدلالی که معتزله دارن این است که میگن بعثت لطفه، لطف واجب است پس بعثت واجب. اما چرا بعثت لطف است؟ میگه به این خاطر که تکالیف سمعی و وحیانی الطاف تکالیف عقلی هست. ما یه تکالیف عقلی داریم، مثلا فرض کنیم عدالت حسنه، ظلم بده و مانند این. میفرماید که وقتی واجبات سمعی از ناحیه انبیا مطرح میشود، مثلا گفته میشود که این افعال واجب است یا این افعال حرامه، امر و نهی هایی که از طرف انبیا ذکر شده، این امر و نهی هایی که میخوایم بگیم لطفاً برای تکالیف عقلی، کاری میکنن که ما در انجام تکالیف عقلی، یعنی انجام واجبات عقلی و ترک مناهی عقلی نزدیکتر بشیم و از این جهت تکالیف سمعی لطفاً برای تکالیف عقلی. ببین توضیح مطلب اینه، فرماشاتی که از انبیا بیان شده است اینها یا به دو دسته تقسیم میشن، یا موافق عقلن یا فرا عقلن، چون قطعا معارض و مخالف عقل نیستن، یعنی عقل ستیز نیستن قطعا دیگه، یا عقل پذیرن یا فرا عقلن. خب اگر عقل پذیر باشن، یعنی مطالبی توسط وحی و نقل ذکر شده که قبلا عقل از آنها خبر داده، اینجا میتوان گفت که تکالیف سمعی الطاف تکالیف عقلی هستن، چون تکالیف سمعی باعث میشه که ما به تکالیف عقلی پایبندتر بشیم. اما اون دسته از آموزهای وحیانی که فرا عقلن، دیگه اینها الطاف تکالیف عقلی نیستن و از اون جهت ضرورت بعثت انبیا توسط لطف ثابت نمی شود. یعنی اون بخشی از آموزهای وحیانی که الطاف تکالیف عقلی به شما نمی آیند، ضرورتشون به واسطه لطف دیگه ثابت نمیشه. یعنی دیگه نمیتونید بگید بعثت انبیا لطف است، لطف واجبه، پس بعثت واجبه. فقط بعثت انبیا در حیث از اون حیث که تکالیف سمعی التافون لتکالیف عقلیه میشه لطف و از اون جهت میشه واجب. پس اون بخش از دستاوردهای انبیا که فرا عقلن با چه دلیلی ضرورتش ثابت میشه؟ با دلیل حکمت. پس یه وقت حد وسط، یه وقت میگید بعثت حکمت هست، حکمت واجب است، پس بعثت واجب. پس میگید بعثت لطفه، لطف واجبه، پس بعثت واجبه. اون بخش از آموزهای وحیان، چون معلوم شد دیگه با شبه براهمه که آموزه وحیانی یا عقل پذیرن یا فرا عقلن، عقل ستیز دیگه نبودن. اون بخشی که عقل پذیرن میشه مصداق لطف، بعثت انبیا میشه مصداق لطف و از باب لطف میشه واجب. اون بخشی که فرا عقلن از باب حکمت وجود پیدا میکنن. حالا این عبارتو بخونین، مطالب به این شکل خب تو کتاب نبود دیگه، من تو دسته کردم که مطلب روشن بشه. المسألة الثانية في وجوب البعثة قال وهي واجبة الاشتمال على اللطف التكاليف العقلية. بعثت واجب است به خاطر اینکه مشتمل است بعثت بر لطف در تکالیف عقلی. یعنی در بعثت یک تکالیف سمعیه ای است که التاف تکالیف عقلی به شمار میاد، نه اینکه همه بعثت اینه، بخشی از بعثت اینه، چون بخشی دیگه از بعثت دستاوردهای فرا عقلی هم. اقول اختلف الناس هنا فقالت المعتزه ان البعثه واجبه و قالت اشاعره انها غیر واجبه. احتجت المعتزه به ان تکالیف سمعیه التاف فی تکالیف العقلیه، تکالیف سمعیه تکالیف وحیانی التاف تکالیف عقلیه است، ولی تو واجبه فی تکالیف سمعی واجبه. ولی این تو اینجا یک قیاس دو، ولی تمکن معرفت الا من جهت نبی، میگه ممکن نیست معرفت تکالیف سمعی مگر از ناحیه نبی، فیکون وجود النبی واجبا، پس وجود النبی میشه واجب. چرا؟ لان ما لا یتم الواجب الا بفعل واجبا، برای اینکه مقدمه واجب واجب است. و استدلوا، معتزه استدلال کردن، الا کون تکلیف السمعی لطفا فی العقلی. استدلالش اینه که تکلیف سمعی لطف تکلیف عقلی است. چطور؟ میخواست اون صغرا رو حل کنه، صغرای قیاس اول رو، چون دو تا قیاس شد دیگه، قیاس اول صغرا کبرا داشت، صغرای قیاس اول میخواد تبیین کنه. میگه به ان الانسان اذا کان مواظبا علی فعل الواجبات السمعیه و ترک منای شرعیه، میگه وقتی که انسان مواظبت پیدا کنه بر فعل واجبات سمعی و ترک منای شرعی، یعنی واجبات سمعی انجام بده، منای شرعی و سمعی رو ترک بکنه، کان من فعل الواجبات العقلیه و انتهاء عن المهان العقلیه اقرب، به انجام واجبات عقلیه و پرهیز از منای عقلی نزدیکتر میشه. یعنی انجام واجبات سمعی او رو به انجام واجبات عقلی نزدیک میکنه، ترک منای سمعی او رو به ترک منای عقلی نزدیک میکنه. از این جهت تکالیف سمعی لطفاً بر تکالیف عقلی، به شرطی که اینا همسو باشن دیگه، یعنی این دستاورد انبیا واجبات و محرمات از سنخ گزارای عقل پذیر باشن. و آزا معلوم به ضرور لکل عاقله، چون برای هر عاقلی معلوم هست، برای کسی معلوم نیست در عقلش مشترک کرد دیگه، معلوم عاقل نیست. وقد بینا فی ما تقدم ان اللطف واجب. صلی الله علیه وسلم.
الله صلی الله علیه.
بله
اینکه
آلم حمد الله عزیز دستورات بده برای اینکه ما واش کنیم، اینم از روی واجبات خیلی نه، یکی دستورات حالا چه فرع عقل چه عقلی، یعنی خود عقل لطف به الهی به ما یا چه جوری، یعنی اینکه ما با عقل نه دیگه لطف به معنای چیز نیست، چون لطف باید به حال چه مقرب چه محصل باشد، لطف یکی از شرایطش این است که تمکن به ما نده، نه اجبار باید به ما بده، یعنی مجبورمون کنه، نه تمکن بده. تمکن یعنی در واقع اگر اون نبود ما هیچی نمیدونستیم. لذا عقل دیگه لطف نیست، ضرورت نیاز بشر به عقل از باب حکمت اعلام است.
یعنی پس اون تو تعریف لطف
فرا عقلی نه دیگه لطف نیست، میشه حکمت بر اساس تعریف اصطلاحی از لطف. حالا یه وقت لطف منوی عام میگی احسان، هر احسانی بله احسانه،
شرطش اینه که
لطف یک احسان خاصیه.